رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح هست در ایران. صبحتون بخیر. اگر همراه ما بودید، همچنان ازتون خواهش میکنم با ما باشید توی نیم ساعتی که باقی مونده از این برنامه 90 دقیقه‌ای. و اگه تازه به ما پیوستید، چند دقیقه هست که با رادیو فردا هستید. بهتون سلام میکنم. در ایران صبحتون بخیر و خارج از ایران وقتتون بخیر در هر شرایطی که هستید. این برنامه صبحانه با خبر هست و 90 دقیقه است و این برنامه زنده است و بچه‌ها از دیشب تلاش کردن مباحث مختلف روز رو در ایران و جهان جمع‌آوری کردن و برای این برنامه تهیه کردن. اگر حوصله کنید و همراهمون بمونید، بعد از خبرهایی که مهتاب وحیدی راد میخونه براتون بیشتر توضیح میدم که تو نیم ساعت آینده چه برنامه‌هایی داریم. مهتاب وحیدی راد و ده‌ها خبر از مصر و سوریه و دیگه کجا؟ ایران
و
اصفهان و
نصف
جهان. با مهتاب همراه باشید و خبرها رو بشنوید.
متشکرم آزاده. با سلام و صبح بخیر مجدد به شما شنوندگان گرامی. ناظران مستقل انتخابات پارلمانی مصر در روز دوشنبه را آرام و مثبت ارزیابی کردند. این انتخابات که با حضور احزاب و گروه‌های سیاسی انجام شد، شامگاه یکشنبه با قفل شدن صندوق‌های رأی پایان گرفت. آن پترسون، سفیر آمریکا در مصر، حضور گسترده مردم این کشور در این انتخابات را تبریک گفت و افزود کسانی که در این انتخابات پیروز شوند، منتخب مردم مصر هستند و دولت آمریکا با آنها همکاری خواهد کرد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در نشست روز دوشنبه خود با رهبران اتحادیه اروپا برای کمک به حل و فصل بحران مالی منطقه یورو ابراز آمادگی کرد. آقای اوباما گفت ایالات متحده آمریکا آمادگی دارد نقش خود را در کمک به حل بحران مالی اروپا ایفا کند، چرا که اگر اروپا مشکل مالی داشته باشد، آمریکا هم با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا و رهبران اتحادیه اروپا همچنین در نشست روز دوشنبه خود با صدور بیانیه‌ای مشترک نسبت به احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران عمیقا ابراز نگرانی کردند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در این باره گفت توافق کرده ایم که همچنان بر فشارها بر رژیم ایران ادامه دهیم تا جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند. گزارش کمیسیون مستقل سازمان ملل متحد حاکی است نیروهای نظامی و امنیتی حکومت سوریه مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. بر پایه گزارش این کمیسیون، نیروهای دولتی در جریان سرکوب معترضان مرتکب جنایاتی از قبیل قتل، تجاوز و شکنجه شدند. کمیسیون بین المللی مستقل که هیئتی از متخصصان بی‌طرف است و از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل مأمور تهیه این گزارش شده، دولت بشار اسد را مسئول این جنایات می‌داند. همزمان با انتشار گزارش سازمان ملل متحد مبنی بر ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط رژیم سوریه، نمایندگان برخی از کشورها در سازمان ملل متحد خواستار اقدامی قاطع علیه حکومت این کشور شدند. سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، روز دوشنبه گفت زمان آن رسیده که شورای امنیت درباره حکومت بشار اسد قاطعانه عمل کند. پیتر ویتیگ، نماینده آلمان در سازمان ملل، هم تحریم‌های اتحادیه عرب علیه سوریه را واکنشی به سرکوب بیرحمانه به گفته او بیرحمانه حکومت این کشور خواند و گفت شورای امنیت هم باید این قطعنامه را تایید کند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در جریان نیروهای ناتو را تأسف بار خواند و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. جی کارنی همچنین گفت حفظ یک رابطه همکاری با پاکستان در راستای امنیت ملی آمریکا و منافع مشترک دو کشور در مبارزه با تروریسم است. از همین رو آمریکا به این رابطه و همکاری ادامه خواهد داد. ناتو هم از حمله هوایی روز شنبه که منجر به کشته شدن 24 سرباز پاکستانی شد، عذرخواهی کرد و آن را حادثه غم‌انگیز و غیر عمدی خواند. سخنگوی دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز دوشنبه از تصمیم ایران برای کاهش روابط بین دو کشور ابراز تأسف کرد و گفت لندن در حال بررسی اقداماتی در پاسخ به این رویکرد جمهوری اسلامی است. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه مصوبه کاهش روابط میان ایران و بریتانیا به سطح کاردار را تصویب کرد و روز دوشنبه شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس را تایید کرد. در پی اتهام فساد مالی و افزایش فشار معترضان، نخست وزیر و اعضای دولت کویت استعفا دادند. ماه جاری برخی از قانونگذاران و معترضان با یورش به ساختمان پارلمان خواهان کنارگیری شیخ ناصر آل محمد الصباح نخست وزیر کویت شده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر کویت در نامه‌ای که در تلویزیون دولتی این کشور قرائت شد، علت کنارگیری خود و اعضای کابینه‌اش را جلوگیری از رسیدن به نقطه خطرناک و در حمایت از منافع مالی دانست. همسر رضا شهابی در هفتمین روز اعتصاب قضای این فعال کارگری از وضعیت او ابراز نگرانی کرد. به گزارش وبسایت کلمه، ربابه رضایی، همسر وی، با اشاره به از کار افتادگی دو مهره گردن او میگوید که رضا شهابی همچنین از ناراحتی معده، کلیه و قلب هم رنج میبرد. رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد 7 روز پیش در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است و ربابه رضایی در گفتگو با دویچه وله به نیاز اورژانسی همسرش به عمل جراحی خبر داده است. دادستان کل کشور در خصوص پرونده فساد مالی بزرگ موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی گفت این پرونده متوجه کسانی است که در قدرت هستند و به همین دلیل آنها مسئولان رسیدگی را تحت فشار قرار می‌دهند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای که با شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی گفتگو می‌کرد افزود: من هم با این فشارها ناآشنا نیستم و تحت تأثیر آن قرار نخواهم گرفت. اسفندیار رحیم مشایی از ریاست کمیسیون فرهنگی کنار رفت و محمد حسینی جایگزین او شد. خبرگزاری رسمی ایرنا این خبر را به نقل از محمد شیخان، رئیس مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات دفتر ریاست جمهوری منتشر کرده است. به گفته محمد شیخان، بعد از آنکه رئیس جمهوری با پیشنهاد خود از ریاست کمیسیون فرهنگی دولت کنارگیری کرد، اعضای این کمیسیون محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای این سمت انتخاب کردند. و خبرگزاری فارس از شنیده شدن صدای انفجار مهیبی در شهر اصفهان در بعد از ظهر روز دوشنبه خبر داد. بر پایه این گزارش، محمد مهدی اسماعیلی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان، شنیده شدن این صدا را تایید کرده اما در مورد دلایل آن گفت اطلاع دقیقی در دست نیست. به گزارش فارس، مدیریت بحران استانداری و سازمان آتشنشانی نیز وقوع این صدا را تایید کردند، اما خبرگزاری فارس دقایقی پس از انتشار این گزارش آن را از روی خروجی خود برداشت. آزاده،
متشکرم. مهتاب وحیدی راد تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو برای ما میخوند و الان دیگه میره استراحت کنه. امیدوارم به خود یه چای تازه دم کنی که حسابی خسته شدی و تا ساعت 9 صبح به وقت ایران دیگه خبر نخواهید شنید، به خصوص توی برنامه صبحانه با خبر. بخش خبریمون در اینجا به پایان رسید. در ادامه، 4 سال مرگ ژاله اصفهانی، شاعر مطرح ایرانی در لندن.
خوشا شهامت سیلی زدن به صورت مرگ و زنده ماندن و دیدن چه زیستن زیباست.
چگونگی مبارزه با گرمایش زمین در کنفرانسی در آفریقای جنوبی. جلوگیری از برگزاری مراسم سالمرگ ناصر عبداللهی در ایران و انتقادهای یک آهنگساز و نوازنده معروف از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، همراه با خبرهای تازه موسیقی جهان. همراه ما بمونید. دقیقاً 21 دقیقه دیگه باقی مونده تا انتهای این برنامه مجله صبحانه با خبر و با یک گزارش شروع می‌کنیم بخش سوم رو. گرد همایی جهانی برای پیدا کردن راهکار برای مبارزه با گرمایش زمین از روز دوشنبه در آفریقای جنوبی شروع شد. رهبر آفریقای جنوبی در مراسم افتتاحیه این گرد همایی یادآوری کرد که تغییر شرایط اقلیمی و اوضاع جوی برای بیشتر مردم در آفریقا و کلاً در کشورهای رو به توسعه موضوع مرگ و زندگی محسوب میشه. علیرضا طاهری از رادیو فردا و اطلاعات بیشتر درباره همین گرد همایی که 2 هفته ادامه داره.
این گردهمایی در شهر دربن یا به گفته خودمانی دوربان در آفریقای جنوبی با حضور نمایندگان بیش از 190 دولت جهان دو هفته به درازا خواهد کشید. هدف اصلی این گردهمایی یافتن راه و یا راه‌هایی برای پیشگیری از تصاعد روزافزون گازهایی است که محیط زیست را آلوده می‌کنند. دانشمندان هفته گذشته اخطار کردند که میزان انقباض و تراکم این گازهای آلاینده در جو زمین تا حد بی سابقه‌ای بالا رفته است. جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی و میزبان همین گردهمایی در سخنرانیش همچنین یادآور شد که قحط و خشکسالی در سودان از عوامل اصلی جنگ‌های قبیله‌ای در آن کشور است و این خشکسالی و کمبود خوراک بسیاری از مردم را در سومالی از خانه و کاشانشان بیرون رانده و آواره کرده است. به گفته آقای زوما، از سوی دیگر سیل و سیلاب در نوار ساحلی آفریقای جنوبی بسیاری از مردم را از کار و مسکن محروم کرده است. جیکوب زوما سپس به یادها آورد که تغییر و دستیابی به راه حل همواره امکان پذیر است و در گفتگو و رایزنی ها در گردهمایی دربن همه شرکت کنندگان برای یافتن راه حلی به سود خیر بشر و خیر همگانی باید به مسائلی فراتر از منافع ملی بیاندیشند. کریستیانا فیگرز، مسئول امور اقلیمی در سازمان ملل نیز تأکید کرد که جوهر گردهمایی دربن دستیابی به تعهد کشورهای صنعتی به کاهش مصرف گازهای معروف به گلخانه است. خانم فیگرز بیدرنگ افزود که البته کشورهای رو به توسعه نیز باید تعهداتی را در همین زمینه بپذیرند. خانم فیگرز پیام خود را در این گفته نلسون مندلا، قهرمان اسطوره مانند پیکار با تبعیض نژادی، خلاصه کرد که هر کاری تا انجامش نداده باشی همواره ناممکن خواهد بود. با این حال ناظران متفق القولند که آنچه در پیکار با گرمایش زمین بیش از هر گونه گردهمایی یا کنفرانسی مؤثر خواهد بود، تعهدات داوطلبانه کشورهای بزرگ به کاهش زمانبندی شده و سریع مصرف گازهای گلخانه است.
درباره گردهمایی جهانی شنیدید که در آفریقای جنوبی دیروز شروع شده، تا دو هفته آینده ادامه داره و موضوع این گردهمایی پیدا کردن راهکارهایی برای گرمایش زمین هست.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون،
اگر البته هنوز مشغول خوردن صبحانه هستید، و بریم سراغ یک سری از شهرها در ایران که در طول دیروز و دیشب جزء پرخبرها بودند در ایران. از چهار گوشه ایران، شهرام رفیزاده، همطور که وعده داده بودیم بازم با تو هستیم در بخش دیگه از صبحانه با خبر. بریم سراغ بعضی از استانهای ایران. از اصفهان شروع کنیم که خبر انفجار در این شهر خیلی ها رو شوکه کرد و البته چند بار این خبر تایید شد، چند بار تکذیب شد. تو برامون خیلی کوتاه جزئیات این خبر رو توضیح بده.
اونطوری که رسانه‌های محلی در استان اصفهان نوشتن، ساعت 14:40 دقیقه روز دوشنبه صدای انفجار مهیبی به گوش برخی از شهروندان اصفهانی رسیده. ابتدا معاون سیاسی استاندار اصفهان این انفجار رو ناشی از انفجار یک پمپ گاز در دولت آباد اصفهان عنوان کرده، اما پس از اون ایشون این خبر رو به کلی تکذیب کرده و گفته اساساً انفجاری در اصفهان روی نداده. این در حالیه که آقای غلامرضا انصاری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، صدای انفجار رو تایید کرده و گفته که خود من و مردم هم شنیدیم، اما گفته احتمالاً چیز مهمی نیست چون کسی از ما برای شرکت در شورای تأمین استان دعوت نکرد.
دانشجویان دانشگاه آزاد در ورامین تحسن کردن و اعتراضشون هم کشته شدن یک دختر دانشجو هست در دانشگاه خودشون. از این ماجرا چه اطلاعاتی داری؟
صبح دوشنبه اونطور که عنوان شده بی‌دقتی راننده یک اتوبوس سرویس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوای ورامین منجر شد که یک دختر دانشجو در محوطه دانشگاه آزاد پیشوا جان خودش را از دست بده. این دختر آزاده عطااللهی نام داشت، متولد سال 62 بود و دانشجوی رشته زبان و ادبیات انگلیسی. پس از مرگ این دانشجو دانشجویان متاثر شدند. بیش از 3000 دانشجوی دانشگاه آزاد واحد پیشوای ورامین دست به تحسن اعتراض‌آمیز زدند و از مقام‌های دانشگاه خواستند که پاسخگوی این بی‌مبالاتی و بی‌توجهی بشن و خواستار استعفای رئیس دانشگاه آزاد پیشوای ورامین شدند.
و در آذربایجان شرقی دهقان فداکار کسی هست که تو ذهن خیلی از ایرانی ها هست و حالا گلایه های درمانی و بانکی اون که از خبرهای روز هست تو این استان.
دهقان فداکار که به نام ریزعلی خواجوی شناخته میشه، اونطوری که رسانه ها گزارش دادن با توجه به کهولت سن ایشون دچار بیماری چشم شده و از مدتی پیش به نهادهای مختلف مراجعه کرده برای دریافت کمکی برای درمان خودش اما موفق نشده. علاوه بر این ایشون یک مشکل بانکی هم پیدا کرده، ضمانتی که از اقوام خودش رو انجام داده بود اما این فامیل آقای خواجوی بر اثر تصادف رانندگی جان خودش رو از دست داده و بانک از مقرری دوران بازنشستگی ایشون ماهانه مبلغ قابل توجهی رو کم میکنه و به هر حال ایشون برای ادامه زندگی خودش دچار مشکل شده.
اینم از شهرهای مختلف در ایران. اما در تهران چه کتابهایی در طول یکی دو هفته گذشته بسیار پرفروش بودن؟ اگه سری بزنید به کتاب فروشی ها در انقلاب و همطور البته در تهران و همطور در کریم خان، احتمالاً چند تا از این کتاب ها رو میبینید که پشت شیشه هستند، پشت ویترین گذاشته شدن به عنوان تازه های نشر یا به عنوان پرفروش ترین ها. یکی از این کتاب ها عنوانش هست باشگاه مشت زنی که نوشته یه چاک پالانیک هست و پیمان خاکسار اون رو ترجمه کرده. قبرستان سقف ندارد، این کتاب رو سامان آزادی نوشته و مجموع داستان هست. اگر اهل شعر و شاعری باشید سید علی صالحی رو میشناسید و ماجراهای اون و ریرا رو، و الان کتاب تازه شعر اون منتشر شده و خیلی هم پرفروش شده، زیارتنامه مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه، کاری از سید علی صالحی، مجموعه شعرهای اون هست. و اگر غیر از کتاب دوست دارید که برید یک تئاتر ببینید و اگر بچه کوچک هم در خونه دارید و دوست دارید اون هم ببینه این کار رو، بد نیست سری بزنید به نمایش عروسکی که مربوط به زندگی منصور حلاج هست، البته با زبانی که برها کودکان هم متوجه میشن. اسم این کار هست و گفت امروز بینی و فردا بینی و پس آن فردا و کارگردانش زهره بهروزی‌نیا هست و نویسندش نیما دهقانی. بازیگر و عروسک‌گردانش هم هدی ناصح هست. در تئاتر شهر تالار سایه این کار در حال اجرا هست. از شعر و شاعری گفتیم، امروز سه‌شنبه 8 آذر ماه هست و چهارمین سال مرگ ژاله اصفهانی محسوب میشه، شاعری که 60 سال از عمر 86 ساله خودش رو در تبعید گذروند و در نهایت هم در شهر لندن از دنیا رفت. بنا به خواسته خانم ژاله اصفهانی بعد از مرگ جسدش سوزانده شد و خاکسترش به دریا سپرده شد. شهرام میریان در سال مرگ این شاعر مطرح ایرانی برنامه‌ای تهیه کرده.
خوشا شهامت سیلی زدن به صورت مرگ و زنده ماندن و دیدن چه زیستن زیباست. هر آدمی به امیدی نفس کشد شب و روز، مرا ترنم شعر و پرنده را آواز. گل و شکوفه و ماه و ستاره میخندن، چرا نخندم من؟ چرا نخندم من؟
ژاله اصفهانی در سال 1300 خورشیدی در شهر اصفهان زاده شد. پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به تحصیل ادامه داد تا اینکه در 25 سالگی به خاطر فعالیت سیاسی همسرش ناگزیر به مهاجرت شد و به شوروی پیشین رفت. در این کشور نیز در رشته ادبیات به تحصیل پرداخت و سرانجام این رشته را با درجه دکترا به پایان رساند. سایه سالها یکی از آخرین کتابهای ژاله اصفهانی به نثر است که شاعر زندگی پر از ماجرای مهاجرت اول و دوم خود را در آن بازتاب داده است. پیش از آن اما 13 مجموعه شعر از خود بر جای گذاشت که یکی از آنها نام این سروده معروفش پرندگان مهاجر را بر پیشانی دارد.
پرندگان مهاجر در این غروب خاموش که ابر تیره تن انداخته به قله کوه، شما شتاب زده راهی کجا هستید؟ کشید پر به افق تک تک و گروه گروه. چه شد که روی نهادید بر دیار دیگر؟ چه شد که از چمن آشنا سفر کردید؟ مگر چه درد و شکنجی در آشیان دیدید که عزم دشت و دمنهای دورتر کردید؟ پرندگان مهاجر، دلم به تشویش است که عمر این سفر دورتان دراز شود. به باغ باد بهار آید و بدون شما شکوفه های درختان سیب باز شود.
ژاله اصفهانی با وقوع انقلاب 57 به مهاجرت اول خود در شوروی پیشین که 33 سال ادامه داشت پایان داد و به ایران بازگشت. این بار نیز 2 سالی در وطنش ماندگار شد و بار دیگر راه مهاجرت و تبعید دوم را در پیش گرفت و سر از لندن درآورد، در همان شهری که در 8 آذر ماه 86 از این دنیا رفت. 10 سال پیش از مرگ ژاله اصفهانی در یک شب شعر و سخن در شهر کلنارمان، هوشنگ ابتهاج ه الف سایه شاعر سرشناس خطاب به ژاله اصفهانی که در این برنامه حضور داشت اینطور گفت:
شاعری که پیشکسوت ماست، شاعری که یک عمر خستگی ناپذیر ستایشگر آزادی و ستایشگر شأن والای انسان آزاد بود و هست، نه تنها تمام شعرش، تمام هستیش عشق به ایران، عشق به انسان، عشق به آزادی بود و هست. از این لحاظ من واقعا صمیمانه بود و عظیم میکنم.
ای بهار مجدرسان، به بزم و سنگر آزادگان گرفشان باش، پیام تازه پیروزی و امید آور. برای منتظران بهترین بهاران باش. تو نسل آسی عصری و سربلندی از آن که پیش زور و ستم سر فرو نیاوردی. ای بهار مجدرسان، پیام تازه پیروزی و امید آور. برای منتظران بهترین بهاران باش.
شهرام میریان، رادیو فردا.
ژاله اصفهانی یکی از شاعران مطرح ایرانی 4 سال پیش در چنین روزی در لندن درگذشت و البته خواست که بعد از مرگ جسدش سوزانده بشه و خاکسترش به دریا سپرده بشه. شهرام میریان در سال مرگ این شاعر مطرح ایرانی این برنامه رو تهیه کرده بود. آخرین برنامه امروز باز هم درباره موسیقی هست و درباره خبرهای مربوط به موسیقی در ایران و جهان خواهید شنید و بعد از اون برمیگردم باتون خدافظی میکنم. صبحت بخیر علی ناظمی، باز هم خبرهای دنیای موسیقی، امیدوارم که حالت هم خوب باشه.
ممنونم آزادی، من خوبم، امیدوارم تو هم خوب باشی. و سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان صبحانه با خبر.
این چند روز که ماه محرم شروع شده میشه گفت که اجراها خیلی کم شده و خبرهای مربوط به موسیقی در ایران خیلی کم رنگتر، اما حاشیه های مربوط به موسیقی خیلی پررنگتر شده. مثلا هوشنگ کامکار در یک نشست خبری درباره اثر تازه‌اش به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایراد گرفته که کارش رو بدون اجازه خودش پخش کردن.
دقیقاً خیلی صریح گفته که که صدا و سیمای جمهوری اسلامی بدون اجازهش کاری رو که خودش بهش خیلی علاقه منده پخش کردن و این رو دوست نداره و فقط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که قضی از اون به صورت شفاهی اجازه گرفت و که کارش رو پخش کنن. ولی به هر حال پویم سمفونی حلبچه و خرمشهر منتشر شده و ما میتونیم به قسمت‌هایی از اون گوش بدیم. اون چیزیه که خودش میگه به عشق خرمشهر و حلبچه ساخته و نه به سفارش کسی.
مراسم سالمرگ ناصر عبداللهی هم برگزار نشد و برگزار نشدنش خودش جنجال برانگیز بود. چرا؟ ناصر عبداللهی که خیلی هنرمند محبوبی بود، کلی هم کارش از تلویزیون و رادیو پخش میشد.
بله، اینجوری که وکیل خانواده عبداللهی توضیح میده، قرار بوده دو روز قبل از محرم این اتفاق بیفته، ولی کن وزارت ارشاد هنوز توضیحی نداده به اونها که برای چی لغو شده، ولی به نظر میرسه به خاطر نزدیکیش با محرم، در حالی که مراسمی بوده برای بزرگداشت و ترحیم که قرار باشه خیلی شاد برگزار بشه و مثل سالهای گذشته برگزار میشده، ولی حالا احتمالا موکول شده به بعد از محرم و سفر.
دل من یه روز به دریا زد و رفت، پشت پا به رسم دنیا زد و رفت، پاشنه یه کفش فرا رو برکشید، آستین همت و بالا زد و رفت، یه دفعه بچه شد آتنگ غروب، سنگ توی شیشه یه فردا زد و رفت، حیبونی تازگی آدم شده بود، به سرش هوای هوا زد و رفت.
از ایران بریم بیرون و حاشیه‌های مربوط به موسیقی ایران دور بشیم و بریم سراغ تازه‌های موسیقی جهان. لنا دل ری هنرمندی هست که این روزها توی موسیقی پاپ تبدیل به یک پدیده شده در زمینه موسیقی. اون گفته که یک آلبوم تازه هم منتشر می‌کنه.
آلبوم تازه منتشر میکنه به اسم متولد شدن برای مردن و این آلبوم حتما مثل کار تازهش که چندی پیش به بیرون اومده جذاب خواهد بود. آهنگ ویدیو گیمش رو توی رسانه‌های غربی بارها تکرار کرد، آهنگی که تبدیل به یک پدیده شده از این هنرمند جوان و ما میتونیم به قسمت‌های گوش بدیم از این آهنگ.
قبل از اینکه بریم سراغ این قسمت‌های از این آهنگ، میتونی برامون بگی که چرا این آهنگ پدیده شد و چرا لانا دل ری این روزها اینقدر معروف شده؟
این آهنگ یک آهنگ پاپیه که خیلی فضای صمیمی و خالصی داره و اشاره داره به پدیده‌های تازه‌ای در دنیای معاصر و مردم خیلی باش همزاد پنداری میکنن، ولی یک موزیک پاپ پیشرو محسوب میشه. I'm in his favorite sundress watching me get undressed take that body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game.
اما از لیلی الن که این روزها اون هم نامش بارها توی خبرها تکرار میشه و یکی از دلایلش هم این هستش که نوجوان بود که بچه دار شد و به هر حال اسمش توی مطبوعات مختلف انگلیسی زبان بارها تکرار شد. میتونی در مورد آخرین خبرهای مربوط به اون بگی؟
درسته، همینطوری که گفتی اون به خاطر زندگی خانوادگیش تحت توجه رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های عامه پسند قرار گرفته، ولی خب خیلی وقت موسیقی نداده به خاطر اینکه باردار بوده و حالا بچه دار شده، ولی که خبرهایی از اون چاپ شده مربوط به همین اتفاق مهم تو زندگیش.
در مورد لیلی الن گفتیم و دلیل تکرار شدن اسمش توی مطبوعات، فکر میکنم که بد نباشه یه چیزی هم ازش بشنویم برای کسایی که حداقل با صداش هنوز آشنا نیستن در ایران.
آره، این هنرمند آلبوم‌های موفقی داده در سال‌های اخیر و ما میتونیم به یک قطعه از اون گوش بدیم که از آلبوم اولشه و 5 سال پیش منتشر شده و اسم این آهنگ هست لبخند. Feeling alive.
30 ثانیه دیگه این برنامه به پایان میرسه و ما هم بهها بعد با شما خداحافظی کنیم. اگر همراهمون باشید نیم ساعت دیگه میتونید خبرهای تازه رو از رادیو فردا بشنوید بعد از صبحانه با خبر که الان تموم میشه. تا یک روز دیگه، یک صبحانه با خبر دیگه، رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران، رادیو فردا.